شش از در ایران، من پروانه وحیدمنی با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. پوتین میگوید روسیه میتواند نفت و گاز خود را به کشورهای نیازمند صادر کند. آمریکا وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرد. و در سال گذشته در ایران حدود 1500 نوزاد از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه گفت روسیه میتواند نفت و گاز خود را به جای کشورهای غربی به کشورهای نیازمند صادر کند. این اظهارات پوتین نخستین واکنش مستقیم او به تحریم نفت، گاز و زغال سنگ روسیه از طرف کشورهای غربی است. آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا واردات نفت از روسیه را تحریم کردند و اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که در صدد تحریم گاز و نفت روسیه است. تاکنون به دلیل مخالفت چند کشور اروپایی از جمله آلمان، تحریم نفت و گاز روسیه تصویب نشده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اثرات تحریم‌های صنایع انرژی روسیه در ماه آینده میلادی نمایان خواهد شد. ولادیمیر پوتین تأکید کرده که تحریم‌های اعمال شده بر نفت، گاز و زغال سنگ روسیه اقتصاد آن کشور را با مشکلاتی روبرو کرده است. روز گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که صادرات نفت روسیه در ماه جاری میلادی به زیر 10 میلیون بشکه در روز رسیده است. قیمت نفت که در نخستین روزهای تهاجم روسیه به اوکراین به 130 دلار در هر بشکه رسیده بود، در دو هفته اخیر کاهش یافته و به حدود 105 دلار در هر بشکه رسیده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید نقض مکرر حقوق بشر در زمینه‌های مختلف در جمهوری اسلامی در سال میلادی گذشته تشدید شده است. در این گزارش به بازداشت‌های سیاسی، شکنجه، قتل، آدم‌ربایی، اعدام‌های مغایر با حقوق بین‌الملل و دستگیری‌های خودسرانه اشاره شده است. همچنین در این گزارش دستگیری وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، بازداشت غیرقانونی دگراندیشان و اقلیت‌های دینی به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده است. بدرفتاری با زندانیان و عدم رسیدگی پزشکی به آنان به ویژه در دوران همه‌گیری بیماری کووید 19 در زندان‌ها از دیگر مواردی است که در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به آن اشاره شده است. در بخش دیگری از این گزارش به نقش ایران در کشورهای منطقه از جمله عراق و یمن نیز اشاره شده است. بر اساس آمار منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال در سال گذشته نزدیک به 1500 نوزاد از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند. بر اساس این گزارش تعداد نوزادانی که از مادران 10 تا 19 ساله متولد شدند بیش از 69000 نوزاد بوده. کودک همسری در ایران پدیده ایست که در دهه های گذشته رواج بیشتری یافته و برخی از روحانیون نیز آن را امری عادی و ضروری قلمداد می کنند. فعالان حقوق زنان و کودکان می گویند تشویق به کودک همسری باید جرم شناخته شود و دولت با آن مقابله کند. در گزارش سازمان ثبت احوال با احتساب آمار زاد و ولد و مرگ و میر در سال 1400 گفته شده که نرخ رشد جمعیت در سال گذشته 0.7% بوده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران برای بررسی ساخت و ساز شبانه در میانکاله یک تیم انتظامی قضایی را به منطقه اعزام کرد. گرچه روز گذشته دادستان کل ایران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرده بود، اما بر اساس گزارش هایی که در رسانه های داخلی منتشر شده، عملیات ساختمانی در منطقه تا روز چهارشنبه ادامه یافته است. در گفتگو با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم چرا با وجود این همه فشار قانونی و امنیتی همچنان این پروژه متوقف نمی شود.
سرمایه گذارانی که برای احداث این پروژه سرمایه گذاری کردن و اونجوری که من دریافتم، یکی شرکت سیمان ناین هست، ساری شمال هست، شرکت موقع امین هست و یک سرمایه گذار اصلی دارد به نام آقای عبدی که از خریداران بانک ایران زمین بودن. اینها به روابط خاصی رو دارن، مخصوصا اینکه آقای عبدی ظاهرا با نهادهای خاصی مرتبط هستند و مورد حمایت شدید رئیس مجلس جناب آقای قالیباف هم هستند. بسیاری از پروژه هایی که در ایران میبینیم و از این دست هستند اغلب مجوزهای لازم رو کسب نکردن. حتی این در پروژه های سدسازی هم ما شاهدش بودیم. اصولا سازمان محیط زیست هنوز اون حالتی که بتونه جلوی تخلفات رو بگیره نداره، یعنی قدرت اجرایی نداره و بیشتر حتی بین مسئولین هم به عنوان یک سازمان تزیینی بهش نگاه میکنن. از یه طرف هم نباید فراموش بکنیم که مقامات محلی مازندران هم از این پروژه حمایت میکنن، هم مورد تایید استانداری هست، هم مورد تایید نمایندگان مجلسی هست که در اونجا هستند و در واقع اینها منافعی رو دارند، جلو میبرند برای خودشون که این منافع اونها ممکنه با لغو این پروژه یا جلوگیری از ادامه فعالیت این پروژه به خطر بیفته. لذا قبلا هم در خبرها بوده، ببین همین سال گذشته بیش از 100 تا پروژه در مجلس اومدن و در واقع مورد بررسی قرار گرفتن که مجوزهای لازم زیست محیطی رو نداشتن. متاسفانه من شنیدم آقای قالیباف اشاره میکرد که این پروژه مراحل کامل اداری خودش رو طی کرده، یعنی قبلا اومدن به اینها مجوز دادن به این پروژه‌ای که نمیباید اصلا اونجا اجرا بشه. اصلا ما حق نداریم در مکانی مثل میانکاله چون این پروژه هایی رو اجرا بکنیم، نه تنها چون این پروژه، حتی پروژه هایی که خطرات کمتر از این هم دارند و ما حق نداریم در اونجا احداث بکنیم.
آقای سهرابی، خب شاهد اعتراض ها و واکنش های بسیاری هستیم از سوی فعالان مدنی و فعالان حوزه محیط زیست به احداث چنین مجتمع پتروشیمی در میانکاله. میانکاله چه اهمیت زیست محیطی داره که چنین اعتراض های گسترده ای صورت گرفته نسبت به ساخت چنین مجتمع پتروشیمی؟
میانکاله در حقیقت جزء مناطق چهارگانه هستند، مناطقی که نمیبایست هیچ تغییر کاربری در اونها ایجاد بشه، جزء کنونسیون های مختلفی هست، مورد تایید یونسکو هست. اگر هر تغییری در اونجا اعمال بشه هم از اون کنونسیون ها خارج میشه، یعنی به عنوان منطقه پناهگاه حیات وحش که شناخته شده در یه جایی به عنوان منطقه حفاظت شده عنوان شده، و این میتونه اون اهمیت منطقه رو به خطر بندازه. از یه طرف دیگر هم نباید فراموش بکنیم خب صنعت پتروشیمی یک صنعت آببری هست، آب بسیار زیادی لازم داره، اصولا مکانیابیش غلط بوده، این پروژه نمیباید اونجا باشه. حتی اگر منطقه پناهگاه حیات وحش نبود و جزء کنوانسیون رامسر هم نبود، اون منطقه مکان مناسبی برای پروژه پتروشیمی نیست. این آب زیادی رو میخواد که اونجا ما دشتایی رو داریم که با کمبود آب مواجه هستن. بعد این مسئله پساب داره، مسئله آلودگی داره، آلودگی خاک داره، آلودگی آبهای زیرزمینی رو داره، مسئله آلودگی هوا رو داره. اصولا در شمال ما باید دنبال طرح‌های پایداری باشیم که میتونه اکوتوریسم پایدار رو توسعه بده، به جای اینکه چنین پروژه‌هایی انجام بشه که نفعی هم برای افراد محلی نداره. من زیاد دیدم که گفته میشه این برای اشتغال زایی هست، در حالی که اینجوری نیست. معمولا تجربه نشون داده چون این پروژه های هیچ نفعی برای مردمان محلی نداره، بلکه آسیب زیادی هم به دامدارانی میرسونه که در اونجا از مراتع استفاده میکنند و در حقیقت میتونه آثار بسیار زیانباری رو به دنبال داشته باشه.
گفتگوی بود با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، ساکن آلمان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
صدرا عبداللهی همسر عالی مطلب‌زاده میگوید که ماموران امنیتی همراه با سربازجوی وزارت اطلاعات خانم مطلب‌زاده و نرگس محمدی را با اعمال خشونت بازداشت کردند. نرگس محمدی و عالی مطلب‌زاده روز سه‌شنبه 23 فروردین در حالی که قصد داشتند خود را به زندان قرچک ورامین معرفی کنند، با یورش ماموران امنیتی به منزل خانم محمدی مواجه و بازداشت شدند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
نرگس محمدی و عالی مطلب‌زاده در حالی روز سه‌شنبه 23 فروردین با هجوم نیروهای امنیتی و به گفته خانواده‌هایشان با اعمال خشونت بازداشت شدند که قرار بود در همین روز خود را به زندان قرچک ورامین معرفی کنند. از لحظه بازداشت تا کنون این دو فعال مدنی با خانواده‌های خود تماس نگرفتند و از وضعیت آنها خبری در دست نیست. به گفته صدرا عبداللهی، همسر عالی مطلب‌زاده سربازجوی وزارت اطلاعات محمودی به همراه 8 مأمور امنیتی برای بازداشت این فعالان مدنی به منزل نرگس محمدی هجوم برده بودند و پس از آنکه با درخواست ارائه حکم مواجه شدند، حکم عالی مطلب‌زاده برای انتقال به زندان روی اپلیکیشن واتساپ صادر شد.
هر دو تا اینها قرار بود که خودشون مراجعه کنند به زندان زنان قرچک ورامین، ولی آقایون با اعمال روش‌های ویژه خودشون و با خشونت این کار رو انجام دادن. در خانه نرگس به آقای محمودی گفتم که آقای محمودی شما چرا چنین روشی رو اعمال میکنین؟ و در پاسخ آقای محمودی گفت که خواستیم قدرت عمل رو از اینا بگیریم و نخواستیم برای ما هزینه درست کنه. و آدیه گفت که شما همین الان هزینه رو درست کردیم دوباره برای سیستم و نظام خودتون با این غلط عمل کردنه. باز معلوم شد که در پرونده زندانی های سیاسی بیشتر اعمال نفوذ نیروهای امنیتی و ضابطهای امنیتی که نقش داره و بخشی از قوه قضاییه هم مثل دادیاری ناظر زندان که باید حافظ حقوق زندانی باشه بالعکس عمل میکنه.
یک روز پیشتر نرگس محمدی به رادیو فردا گفته بود که به دلیل صدور حکم توقیف و مصادره خانه وثیقه گذارش علی‌رغم جراحی قلب خود را به زندان معرفی خواهد کرد. خانم محمدی پیشتر عدم مراجعه به زندان را نافرمانی مدنی خوانده و گفته بود که احکام صادر شده علیه او وجاهت قانونی ندارد و به آنها تمکین نمی کند.
دوستان بسیاری اعلام کردند که حاضر هستند 500 میلیون رو بدن، حتی دوستانی در صدد بودند که این پول رو به صورت علنی بگن تا در واقع وثیقه گذار متضرر نشه، ولی من اعتقادی به این هم نداشتم، به این دلیل که حتی یک قرون تو جیب قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران نباید بره و بنابراین تصمیم گرفتم که این وثیقه گذارم متضرر نشه بیش از این و به زندان برگرده.
نرگس محمدی 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 باز شد و پس از 64 روز حبس در سلول‌های انفرادی اواخر دی ماه به زندان قرچک ورامی منتقل شد. او از 3 اسفند برای انجام عمل عروق قلب به مرخصی استعلاجی آمده بود. خانم محمدی را روز سه‌شنبه در حالی با تنش و خشونت بازداشت کردند که به گفته صدر عبداللهی به دلیل وضعیت نامساعد قلبش ناچار به استفاده از قرص زیرزبانی شده است.
یکی از مامورای امنیتی با فریب وارد شدند، تنش‌هایی هم به وجود اومد، قصد توقیف لوازم شخصی و گوشی‌های مهمونار هم داشتن که منجر شد که بین نرگس و مامورای امنیتی و همچنان حالی با مامورای امنیتی تنشی اتفاق بیفته و نرگس و محمدی به خاطر اون طبقه قلبیش اینا حالش هم نامساعد شد، مجبور شد که گرفت زیر زبانی استفاده کنه.
عالی مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است که در سال 96 توسط دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شد. او به دلیل ابتلا به کرونا در زندان در مرخصی استعلاجی به سر می برد.
پزشک قانونی خودش رسما اعلام کرده بود که لانگ کووید و هر آن دوباره امکان بازگشت وجود داره، برایش بر صورت آسیب دیده بود و ما اینو اعلام کردیم به دادیاری ناظر، علی‌رغم اینکه خودشون به پزشک قانونی معرفی کرده بودن ولی منتظر جواب نامه پزشک قانونی حاضر نبودن باشن و اعلام کردن که نه، بعد بره زندان و همونجا بقیه مراحل طی بشه.
بازداشت نرگس محمدی و عالی مطلب‌زاده اما واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. امیرسالار داوودی وکیل دادگستری در توییتر خود خطاب به مقامات جمهوری اسلامی و کارپردازان امنیتی حکومت نوشته که در موضوع نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده هر اقدامی که می‌کنید بیشتر هزینه می‌دهید و این هزینه کرد در تناسب با مسئله بقا و امنیت نظام از یک جایی به بعد حتی اگر قابل پرداختن هم باشد مصداق آفتاب خرج لحیم است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد اما مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از کاهش بیش از 2 میلیارد متر مکعب حجم آب دریاچه ارومیه در سال گذشته خبر داد. وسعت این دریاچه نیز از 6000 کیلومتر مربع در سال 77 به 2490 کیلومتر مربع در سال جاری رسیده است. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.